أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما به لطف خدا وارد بحث مقدمه هفت الجامعه معمکن شدیم و توضیحات مهمی رو جلسه قبل عرض کردیم. این جلسه بیشتر به فضای متن مرحوم مظفر بپردازیم. مرحوم مظفر بعد از اون که یه فضای کلی از این قاعده رو به ما توضیح دادن، در واقع میخوان برن سراغ این که ما رو بیشتر با این قاعده آشنا کنن. اگه بخوایم یه جمع‌بندی از فضای کلی این قاعده در نگاه مرحوم مظفر که جلسه پیش عرض کردم در واقع تقریر ویژه‌ایه که مرحوم مظفر داره و سعی میکنه این بحث رو سریع ببره به سمت جمع عرفی و عقلایی، اینه که باید بگیم از نگاه مرحوم مظفر که البته محتواش محتوای درستیه، فقط نکته این بود که آقا واقعا این قاعده چه تفسیری باید بشه. اگه بخوایم کلی بگیم، مراد از جمع در واقع جمع عقلایی و عرفی و ایناست و مراد از امکان که میگیم مهما امکن، مراد از امکان هم امکان عقلایی و عرفیه. خب اگه اینجوری باشه که الجمع مهما امکن، داره همون هویت تعارض غیر مستقر رو توضیح میده. خیلی حرف خوبی هم هست. مرحوم مظفر هم همچین جنبندی داره و اینجوری تقریر میکنه. ولی گفتیم که فضای کثیری از اهل سنت اینه که الجمع منظور یه معنای عامیه، حتی شامل تبرعی میشه، البته مثلا با قرائن ظنی. مثلا خب وقتی منظور از جمع اینه، دیگه مهما امکنش یه مقدار میره به سمت امکن. مهما امکن یعنی خب خیلی جاها این امکان وجود داره، امکانش میشه مثلا امکان عقلی، یه امکان عمی. امکان عقلی به معنای در واقع مطلق احتمال. البته گفتیم احتمالای دیگه نیشقولی و علکی نه، احتمالایی که با قرائن مثلا ظنی همراه باشه. به هر حال این فضای کلی از این واژه ها، حالا مرحوم مظفر وقتی داره اینو تقریر میکنه به یه نکته ای این وسط اشاره میکنه، اونم این که این قاعده که در واقع جمع اولاه، حتی اگه سندها هم یکسان نباشه، مثلا سند یکی قوی تر باشه، بازم این قاعده جاریه. یعنی حتی اگه سند تو دو تا مروت متعارض یه سند قوی تر از اون یکی سند باشه، بازم کاری با سند نداریم، همین قاعده جمع و جاری میکنیم. ایشون میگه تشمل القاعده تو به حسب ذالک، یعنی به حسب این فضایی که تالو توضیح دادیم، صورت تعادل المتعارضین فی سند، یعنی چه از جهت سند دو تا متعارض متعادل باشن، یعنی یکسان باشن، و صورت ما اذا کانت لحد ما مزیتون تقتضی ترجیح او فی سند، چه یکیشون اجت سند مثلا مزیتی داشته باشه. البته این مزیت ها رو ما جلوتر خود مرحوم مظفر صحبت میکنه. میگه چرا شامل هر دو میشه، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که آقا جمع مقدمه بر در واقع مرجحات سندی. حتی چرا؟ میگه طبق همین قاعده دیگه که الجمع مهما امکن. حالا چراشو جلوتر میخواد توضیح بده استدلالشو، ولی میگه شامل هر دو هم میشه. میگه لانه فی صورت ثانیه، یعنی جایی که مزیت باشه و ما اون ذل مزیتو مقدم کنیم به تقدیم ذل مزیت، یلزم طرح الاخر، لازم میشه کنار گذاشتن اون یکی مع فرض امکان جمع. خب بگی چه مشکلی داره؟ میگه خب مشکل داره دیگه، قرار بود الجمع مهما امکن اولا منت طرح باشه. اگه بگیم چون اون مزیت سندی داره با این که میشه جمع کرد، ولی اون یکی رو بذاریم کنار، این نشد الجمع مهما امکن اولا. حالا شما یه سوال میپرسید الجمع مهما امکن چرا اولا، که خودش جلوتر بخواد توضیح بده. فعلا میگه و علیه فمقتضی القاعده مع امکان الجمع، میگه اگر امکان جمع داشته باشه، عدم و جواز طرحه ما معا علی القول بالتساقط. یعنی نیاییم بگید که مثلا تعارض و تساقط ها، نه، اینجا تعارض هست ولی امکان چون جمع داره دیگه تساقط نمیشه. و عدم و تر احد ما غیر المعین علی قول علی القول به تاخیر. تاخیر یا چی میگفتن؟ تو قاعده اولی قائل به تاخیر بودیم، میگفتن که آقا یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم. میگه نه، اینم به درد، این اگه جمع بشه تاخیرم دیگه جاری نیست، اول جمع. و عدم و تر احد ما المعین غیر ذل مزیه مع ترجیح، که اونم بحث مرجعه. خلاصه میگه من اجل هازا تکون لهاز القاعده اهمیتون کثیر فی العمل بالمتعارضین. میگه این قاعده خیلی مهمه، کاربردیه. چرا؟ اینکه ما اول جمع کنیم یا اول مثلا تاخیر باشه، یا اول کدوم خیلی مهمه. اگر واقعا جمع اولا باشه، جمع مقدم باشه بر هر چیز دیگه، مثلا چه بر تساقط و تاخیر و اینا، خب این خیلی کاربردیه. میگه من اجل هازا فیجب البحث و انها من ناحیت مدرکها. میگه مدرکش چیه؟ یعنی کی گفته الجمع مهما امکن اولا؟ و من ناحیت عموم حال کل جمع ان حتی الجمع التبرعی. ایشون میگه آقا من اول یه چند خطی صحبت میکنم که دلیل این قاعده چیه، که ایشون یه استدلال عقلی میاره. میگه بعدش میخوام مفصل صحبت کنم که آقا این جمع که میگی منظور هر جمعی نیست، شامل جمع تبرعی نیست، فقط باید جمع عرفی باشه. خیلی خوب چینش نکره راستش مرحوم مظفر. از همون اول ما باید بگیم این جمع منظور اون جمع تبرعی نیست، تا بعد بخوایم استدلال کنیم. یعنی مطلب یکی که ایشون الان شماره گذاری کرده فضای تصدیق، فضای استدلال. شماره دویی که شماره گذاری کرده فضای تصوره. باید اینا برعکس باشه، یعنی باید اول بگیم که مراد از جمع در این قاعده چیست. تصورن منظورمون الجمع مهما امکن اولا نتر جمع عرفیه یا اهم از عرفی و تبرعی، بعد بخوایم استدلال کنیم حالا استدلالش چیه. ایشون وقتی میخواد استدلال کنه ناخودآگاه پیش فرض میگیره که اینجا جمع جمع عرفی منظوره. یعنی این یک که میگه اما من ناحیت الاولا، یعنی منظور بحث استدلالشه. ایشون میگه فمن از ظاهر انه لا مدرک لها الا حکم العقل به اولویت الجمع. ببینید این که میگه اما من ناحیت الاولا، در واقع ایشون پیش فرض گرفته، این خیلی مهمه، اینی که عرض میکنم پیش فرض گرفته در واقع برای استدلال، پیش فرض این استدلال اینه که مراد از جمع در قاعده، در این قاعده جمع در واقع عرفی باشه. خب و اینو پیش فرض گرفته، بعد میخواد استدلال کنه. ایشون میگه این ظاهرا مدرکی نداره الا عقل، مثلا یعنی روایتی نداریم، آیه‌ای نداریم. خب یکی برگره بگه اجماع چی؟ خود شما گفتی که ادعا شده اجماع داریم. این به هر حال یه مقدار برمیگرده به هم ریختگی فضای طرح بحث ایشون. ببینید فضای طرح درست اینه، ما باید بگیم آقا از همون اول تفکیک کنیم بین جمع عرفی با جمع تبرعی، بگیم فضای اهل سنت اعم از جمع عرفی بوده، یه مقدار از تبرعی هم شامل می شده. خب اهل سنت خودشون آیا تو این اجماع داشتن یا نه، یه حرفه. شیعه چه در واقع نگاهی داشته، باید بگیم آقا تو شیعه این که اگر جمع و اینجا منظور جمع عرفیه که خب اجماع وجود داشته، تو این که شکی نیست، یعنی بر این که الجمع مهما امکن اولا منتر، تو این اجماع وجود داره اگر جمع به معنی جمع عرفی باشه. ولی اگر جمع به معنی یه مقدار بیشتر از جمع عرفیه، شامل بعضی از تبرعیان میشه که مثلا گفتیم تبرعیه با قرائن ظنی، اون دیگه اجماعی وجود نداره تو شیعه. درست اول لعالی گفته بود اجماع، ولی گفتیم اگه منظورش اینه که غلطه، قصلا قطعا غلطه. بعد یه چالش هایی داشتیم، مثلا مرحوم شیخ طوسی چی گفته، شهید ثانی چی گفته، و اینجا اصلا اجماعی شکل نمیگیره. پس اونجا رو که اینو مشخص کردیم و این توضیحات رو دادیم، حالا میایم میگیم میخوایم استدلال کنیم. خب برای چی میخوای استدلال کنی؟ باید استدلال دو تیکه بشه، استدلال بر این مسئله، بر این قاعده وقتی که منظور از جمع جمع عرفی باشد، استدلال بر این قاعده وقتی منظور از جمع جمع عام از عرفی و یه مقدار از تبرعی باشد. خب حالا اگه میخوای استدلال کنی بر این قاعده بر اساس جمع که منظور از جمع جمع عرفی باشه، خب اینجا دیگه نمیتونی بگید لا مدرک لها الا حکم عقل. اصلا باید بگی که آقا این اجماع وجود داره، یعنی اجماع هم وجود داره، حالا بگو حکم عقل هم وجود داره، اشکال نداره. پس این عبارت ایشون با این توضیحات عبارت دقیقی نیست، چون گفتم پیش فرض ایشون اینه که اصلا اینجا داره درباره جمع عرفی صحبت میکنه. حالا چی شده این عبارت رو آورده؟ من باید توضیح بدم خدمتتون. ببینید این عبارت رو ایشون از مثل کفایه و رسائل گرفته. کجاشو؟ همون تیکه انه لا مدرک لها رو. خب کفایه و رسائل و اینا برای چی گفتن لا مدرک لها؟ چون اونا دقت کنید سیر تاریخی رو برای همین عرض کردم، اونا قاعده الجمع مهما امکن و تو همون فضای اهل سنتیش دارن میفهمن، یعنی وردش هم میکنن، یعنی چه مثل وحید، مثل خود در واقع همه اینا گفتیم، اینا قاعده الجمع مهما امکن رو رد میکنن، چون اون جمع رو به معنای عام از عرفی و تبرعی دارن اونجا تصور میکنن، چون اهل سنت اینو میگه و کسی که قائل به این قاعده است غالبا همه میگن جمع عام از عرفی و تبرعی. در نتیجه شیعه اینو رد میکنه خیلی محکم، از وحید به بعد خیلی راحت این در واقع جلوش وای میسن. خب این عباره و یکی از اینجوری بگم و یکی از ادله‌ای که این قاعده رو رد میکنن اینه که آقا این اصلا دلیلی نداریم برای این. کی گفته الجمع مهما امکن اولا منتر؟ گفتم وقتی که جمع اهم از عرفی و تبرعی باشه. یکی از ادله‌شون اینه که کی گفته همچین قاعده‌ای داریم؟ ما اصلا همچین قاعده‌ای نداریم، یعنی هیچ سند و مدرکی برای این نداریم، نه اجماع داریم تو شیعه ها، نه اجماع داریم، نه عقل میگه اینو، اجماع که نداریم که الجمع مهما امکن وقتی منظور از جمع اهم باشه، عقلم که اینو نمیگه. کی گفته؟ عقل کجا میگه که اگه هر جمعی ولو تبرعی میشد مهما امکن اولا منتر؟ عقلم نمیگه، روایتی هم نداریم. اتفاقا روایتی که داریم هیچ کدوم نمیگه جمع کن. ما همه روایتی که حالا جلوترم میخونیم مثلا مثل عمر ابن حنزل و اینا داره، مثلا به حضرت میگه ما دو تا روایت متعارض داریم، حضرت میگه که ببین کدوم اعدله، کدوم راویش فلانه، کدوم اینجوریه، هیچ کدوم نمیگه برو مهما امکن جمع کن، ما روایتی نداریم، مثلا روایت ها برخلاف اینه. اینا رو دارن تو چه فضایی میگن؟ مثل وحید و مثل در واقع شیخ انصاری و کفایه و اینا، همه اینا تو این فضاست که آقا منظور از جمع یه معنای اعم میباشه، ولی اگه منظور از جمع جمع عرفی باشه که همه قبول دارن، اصلا این سه خیلی بدیهی واضحیه، چون جمع عرفی اصلا دیگه تعارض نیست. در نتیجه مرو مظفر این عدم تفکیک این دو فضا که آقا مراد از جمع جمع عرفیه فقط یا مراد از جمع جمع اعمه، اینو چون از اول تفکیک نکرد و توجه به این نداشت که در واقع تو تراث ما ناظر به اون اعمن، اینجا یه مقدار به هم ریخته شد. در نتیجه این پاورقی که آیه در واقع سبزواری زدن شماره یک روی لا مدرک الله ها گذاشتن درسته، ولی خب عبارت به هم ریخته است دیگه. فمن از ظاهر انه لا مدرک الله الا فلان، ایشون چون منظورش در واقع جمع عرفیه این عبارت غلطه، چون اجماع هم داریم، عقل هم اینو میگه. بله حالا عقل چی میگه؟ ایشون میخواد توضیح بده که میگه آقا یه سه خیلی واضحی هم داره میگه، میگه عقل حکم میکنه. چرا؟ حالا نمیخواد انقدر توضیح هم بدید، واضحه دیگه، لعنت تعارض لا یقا الا مع فرض تمام، یه چیزی هی واضحه و پشت سر هم میاد، تعارض واقع نمیشه الا مع فرض تمامیت مقومات الحجیه فی کل منهما. خب درسته دیگه، فضای تعارض وقتی بود که هر کدوم به تنهایی از جهت سند و دلالت حجت باشن، یعنی تعارض جایی بود که تعارض حجت با حجت بود. خب من ناحیت سند و دلالت کما تقدم فی شرط الرابع من شروط تعارض، اینا قبلا گذاشت، درسته. و مع فرض وجود مقومات الحجیه ای وجود المقتضی للحجیه فانه لا وجه لرفع الید عن ذلک الا مع وجود مانع. میگه حالا که تعارض حجت با حجته، یعنی جفتشون اقتضای حجیت دارن، فقط الان هر کدوم مبتلا به اون تعارضن، این مانع وجود داره، فانه لا وجه لرفع الید عن ذلک الا مع وجود مانع من تاثیر المقتضی. و مل مانع، مانع هم در فرض تعارض چیزی نیست الا این تکاذبه، یعنی اینکه این دوتا با هم معارضن، اگه هر نبودن این خود اینا به تنهایی حجت بودن. و اما فرض امکان جمع دلاله بینهما، میگه حالا که میشه تو دلالت بین اینا جمع کرد، لا یحرز تکاذبهما. این سه خیلی بدیهی واضحه داره میگه، انقدر که اینا بدیهی و واضحه اصلا درست نیست بگیم این حکم عقل، این یه چیز بداهت عقلیه اصلا، که یعنی در واقع اینجا اصلا تعارضی شکل نمیگیره که بگیم الجمع مهما امکن اولا من الترس، اینجا تعارضی وقتی جمع عرفی میشه تعارضی نیست، میگه همین همین چیز واضحو داره میگه، میگه من فرض امکان جمع دلاله بینهما لا یحرز تکاذب، تکاذبی نیست اصلا، فلا یحرز مانع، مانعی نیست اصلا ان تعذیر مقتضی الحجه فیهما فکیف یصح ان نحکم بتساقطهما، پس اصلا معنی نداره بگیم تعارضی هست پس تساقط میشه یا مثلا تعارض هست تاخیر میشه که بشه سقوط احدهما. ببینید خیلی این عبارت اینجا در واقع مشکل داشت و به هم ریخته بود و این همون سیر تاریخی خیلی کمک کرد که شکافته بشه. خب این بحث اول. بحث دوم، مرحوم مظفر رحمت الله علیه وارد ناحیه دوم میشن، اما من ناحیت ثانیه، یعنی همون که بخوایم تازه چون آخر میخواد تعیین تکلیف کنه که اینجا جمع تبرعی شامل اینجا هست یا نیست، که میخواد بگه نیست دیگه. و اما من ناحیت ثانیه، ببینید یکی برنگره بگه آه همین حکم عقلی که بالا بود و ما درباره جمع تبرعی هم میگیم، نه درباره جمع تبرعی اینو نمیشه گفت، چون اون تمام جمع تبرعی در واقع جمع در دلالت نیست و در واقع حجتی نداریم برای این جمع از سوی خود شارع، ما داریم به شارع اینو تحمیل میکنیم. حالا ایشون اینجا میخواد اینو بگه که اما من ناحیت ثانیه فنا نقول ان المراد من الجمع تبرعی، تازه اینجا میخواد جمع تبرعی رو توضیح بده، ما یرجع الى تعویل الکیفی الذی لا یساعد علیه العرف عرف اهل المحاوره ولا شاهد علیه من دلیل ثالث. میگه که جمع تبرعی اون چیزیه که در واقع مساعدت نمی کنه عرف اهل محاوره با اون، و یه قرینه شاهدم لا شاهده، یعنی یه قرینه هم نداریم از یه جایی، مثلا فرض کنید دوتا روایت با هم تعارض داره، اگه خود این دوتا روایت رو نگاه کنی یه وقتی ممکنه خود این دوتا بگه که کی در واقع مفسر کدومه، مثلا یکی عام باشه یکی خاص، یه موقع اینجوری خود این دوتا تو دلش نظارت به هم خابیده اصلا، عرف هم میفهمه مثلا آمو خاص، یه وقتایی نه این دوتا اصلا ربطی به هم نداره، ولی یه دلیل سومی میاد میگه که آقا مثلا این که گفته حرامه منظورش تو صبح، اون که گفته واجبه منظورش مثلا تو شبه، مثلا یا تو مثلا عید، مثلا یکی بیاد بگه که روزه واجبه یکی بگه روزه مثلا حرامه، بگه خب این تعارضه اگه درباره یه چیز باشه، یه روایتی بیاد یه جایی سوم بیاد بدونیم که آقا این روز واجبه تو ماه مبارک رمضان، روز حرامه مثلا تو عید فطر مثلا. میگه هیچ جمع تبرعی اینه که نه خود این دوتا نظارت به هم دارن نه یه قرینه سومی براش داریم. میگه فقط یظن الظان ان امکان الجمع تبرعی یحقق هذه القاعده، میگه ممکنه یکی این گمانو داشته باشه، این یکی کیه؟ در واقع اهل سنته، ولی مرحوم مظفر خیلی به این متفتن نیست به نظرم. میگه اهل سنت همینو میگن، میگن آقا جمع تبرعی هم مستاقی از این قاعده است، یحقق هذه القاعده، منظورش هذه القاعده خودش گفته و هی اولویت و جمع منتر. اهل سنت چی میگن؟ این فقط یزون نزان، در واقع کل اهل سنت همینو میگن، میگن که آقا جمع تبرعی هم مستاقی از این قاعده است، قاعده الجمع مهمکن. اگه جمع تبرعی، البته نه هر جمع تبرعی دیگه، توضیح دادیم جمع تبرعی که با قرائن مثلا ظنی باشه. بعد میگه به مقتضى تقریر المتقدم فی مدرکها، یعنی اونا همون در واقع استدلال و اهل سنت برای جمع تبرعی آوردن، همون استدلال عقلیه رو، از لا یحرز المانع و هو تکاذب المتعارض حين ازن فیکون الجمع اولا. میگه همونجوری که استدلال کردیم تو بالا، همینجوری هم برای جمع تبرعی استدلال کنیم، لکن یوجا چون میخواد جواب بده که اون استدلالی که بالا کردیم استدلال عقلیه، فقط برای جمع در واقع عرفی درسته، برای جمع تبرعی اون استدلال جاری نیست. لکن یجاب انزاله که انه لو کان مضمون هذه القاعده المجمع علیها، میگه اگه مضمون این قاعده که اجماعیه، ما یشمل الجمع، بله ما یشمل الجمع التبرعیه فلا یبقى هناک دلیلان متعارضان. میگه اگر این قاعده برای هر جمع تبرعی بخواد درست باشه، دیگه اصلا در واقع هیچ نوع تعارضی باقی نمونه. شما دقت بکنید، فرض کنید که یکی بگه آقا الجمع مهما امکن اولا منت تر، الجمع هم هر جمعی دیگه، چه عرفی چه تبرعی، خب دیگه اولا دیگه اصلا همه متعارضا با این حل میشه. چرا؟ شما فرض کن دوتا چیز با هم تعارض داره، شما راحت یکی رو قید میزنی به شب، یکی رو قید میزنی به روز، یکی رو قید میزنی به فلان، یکی رو قید میزنی به فلان، یعنی همینجوریه دیگه، تبرعیه دیگه، هیچ دلیلی هم که نمیخواد. پس دیگه اصلا هیچ نوع تعارضی باقی نمونه، همه رو تو راحت یه قید الفی به این میدی، یه قید بی به اون میگی، تموم میشه. خب یکی بگی خب چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که چه تو فضای شیعه چه تو فضای اهل سنت ما روایاتی داریم که میاد میگه آقا وقتی دوتا روایت تعارض دارن، شما باید بری سراغ مرجحات، مثلا ببینی که اعدل راویش کدوم، مثلا اصدق کدوم چیه کدوم چیه. میگه اگه قرار بود شامل جمع تبرعی هم بشه، دیگه اون روایات، حالا خصوصا تو فضای شیعه، مثلا اون روایت معروف عمر ابن حنظله که در واقع میاد پیش حضرت میگه که من مثلا دو تا روایت متعارض میرسه چیکار کنم، حضرت هم میگه مثلا فلان کارو انجام. این جواب اصلی که در واقع میخواد بگه آقا اگه شامل جمع تبرعی هم بشه، اصلا تالی فاسد داره. میگه اصلا دیگه فلا یبقى هناک دلیلان متعارضان و لازم طرح کل ما ورد فی باب تعارض بین الاخبار العلاجیه. اخبار علاجیه چیه؟ همین روایتی که گفتم، مثل روایت عمر بن حنظله که آقا معصومین گفتن وقتی روایت متعارض شد این کارو بکنید اون کارو بکنید. خب اگه قرار بود جمع تبرعی درست باشه که دیگه اصلا اون روایات موردی نداره. ایشون میگه البته الا فی ما هو نادر و ندرتن لا یصح حمل الاخبار علیها. میگه الا یه مورد خیلی نادری که برنگرد بگید آقا همه اون اخبار برای اون مورد نادر اومده، نه. و اون چیه مورد نادره؟ و هو صورت و کان کل من المتعارضین نصا فی دلالتهی که لا یمکن تعویله به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه یعنی حتی تبرعی هم نشه. میگه آقا بله یه جایی هست اصلا نمیشه جمع تبرعی هم حتی کرد. کجاست؟ اونجایی که هر دو تا روایت در واقع نص باشه. نص باشه یعنی چی؟ یعنی این که در واقع هیچ قابل تعقید نباشه. مثلا حضرت بگه آقا الا و لابد این، یه جای دیگه هم بگه الا و لابد یه چیز دیگه، اصلا نشه هیچ قیدی هم زد، یعنی یه جوری آبی از تخصیص باشه. میگه خب معلومه که روایت برای اونجا فقط نیومده، بلکه برای همه جاست. در نتیجه جمع تبرعی در واقع این تالی فاسد رو داره و شامل نیستش. بل رو به ما یقال، یعنی چه بسام بگیم که لا وجوده، وجوده اینجا یعنی مستاق، لا مستاق، لا وجوده لحاظ سوره فی المتعارضین. میگه اصلا این مورد نادره هم اصلا پیدا نمیشه، شما برید یه جای پیدا کنید دوتا متعارض باشن جفتشون هم نصب باشن. حالا این توضیحشون اجمالا اینجا میده و با همین مقدار در واقع میشد تموم کنه این بحثو که در واقع کافیه همین مقدار از بحث برای اینکه بگیم جمع تبرعی در واقع توی اون قاعده مراد نیست و قرار نمیگیره. ببینید خیلی میشد راحتتر و بهترم گفت، خلاصش اینه. حالا الان از ادامه بحث وارد یه فضای دیگه میشه، فعلا وارد اون فضا نشیم. خیلی راحت در واقع ایشون میتونست بگه که اصلا بیاد توضیح بده، به جای اینکه حالا فرض کنید به تالی فاسد بخوایم لزومن بپردازیم، بیایم به اصل مسئله بپردازیم که آقا اصلا جمع عرفی و تبرعی ریشش چیه. ببینید ریشش تو استظهاره. ریشه جمع عرفی یعنی چی؟ جمع عرفی یعنی جمعی که عرفونو بپذیره دیگه، یعنی جمعی که متناسبه به قولشون محاوره عرفی باشه، متناسب فضای قانونی باشه، متناسب عقلا اینو بپسندن بپذیرن. یعنی چی بپذیرن؟ یعنی وقتی یه متکلمی این دوتا حرف ازش صادر میشه، عقلا نگن که آقا داری متعارض حرف میزنی. درسته؟ جمع عرفی یعنی این دیگه. خب ریشه جمع عرفی استظهار نوعیه، یعنی نوع عقلا دو از یه متکلم این دوتا حرف رو بشنون نمیگن این متعارض حرف زده، میگن بله جمعش به اینه، عرفی نو میپذیره. اغلا اینو میپذیرن. پس ریشه جمع عرفی استظهار نوعیه. ریشه جمع تبرعی چیه؟ ریشه جمع اصلا چی میشه به یه جمع میگیم تبرعی؟ ریشهش اینه که آقا این یه در واقع استحسان شخصی منه، من اینو گفتم، اینو گفت واجب، اونو گفت حرام، من میگم این واجبه در روز، اون حرامه در شبه. یا نه، اگه استحسان شخصی و دل بخواهی نباشه، حداقلش اینه که یه استظهار شخصیه. همون که گفتم در واقع تبرعی دو نوعه، یه نوع تبرعی در واقع محض داریم، یه نوع تبرعی فرض کنید که با قرینه در واقع ظنی داریم. اون تبرعی محض در واقع یه جور استظهار شخصیه، ببخشید یه جور استحسانه، اما این تبرعی با قرینه ظنی یه جور استظهار شخصیه. خب نکته چیه؟ نکته اینه که اصلا ملاک در واقع حجیت استظهار چی بود؟ این بود که در واقع خود سیره عقلا و عرف اینو حجت میکرد برای ما. حالا بین این جمع عرفی یا جمع تبرعی کدوم حجته؟ میگیم چون ملاک تصرف در ظهور اولیه فهم نوعه، یعنی همون ملاک عقلاییه، نه فهمای حتی اطمینان شخصی، پس فقط جمعای عرفی درسته نه جمعای تبرعی، چون جمعای تبرعی یا استحسان بود یا استظهارای شخصی بود، و اصلا استحسان و استظهارای شخصی اون منات و ملاک حجیت رو نداره. اصلا ظهور برای چی حجت بود؟ چون در واقع نوع میپذیرفت. ما الان نگاه کنید دوتا روایت داریم، میخوایم این دوتا رو جمع کنیم با هم. اگر جمعش عرفی باشه، یعنی داریم یه تصرفی تو ظهور اولیه یک میکنیم، یه تصرفی تو ظهور اولیه دو میکنیم. چون جمعش عرفیه یعنی چی؟ یعنی یک و دو خودش یه ظهور اولیه یک بود، یه ظهور اولیه دو داشت، وقتی هم با هم جمع میشه در واقع داره تو هر کدوم یه تصرفی میشه، خود نوع عقلا دارن این تصرف رو میپذیرن، یعنی ملاک تصرف در ظهور اولیه فهم خود نوع عقلاست. ولی اگه جمع تبرعی کنیم، یعنی یه چیزی نیست که عقلا اینو بپذیرن، یعنی میگن آقا حدیث یک ظهور اولیش این بود، حدیث دو هم ظهور اولیش این بود، تو به چه اجازه اومدی این دوتا رو با هم جمع کردی اینجوریش کردی؟ یعنی یه تصرفی تو ظهور یک کردی، یه تصرفی تو ظهور دو کردی، این به این شکل شما اجازه نداشتی. یعنی میخوام بگم با این بیان دیگه لازم نیست ما بریم یه جای دوری بگیم آقا مثلا چرا، ببین مرحوم مظفر میخواست بگه چرا این قاعده جمع تبرعی رو شامل نمیشه، برگشت با یه جمع تبرعی در واقع استدلال به در واقع برهان خلف آورد، گفت اگر شامل تبرعی بشه یه جایی دیگه با مشکل واجه میشیم، اونم این که آقا ما یه روایاتی داریم، روایات علاجیه است، اونا بیمورد میشه، اونا لغو میشه. خب این از راه خلف بود، از راه غیر مستقیم بود، ولی از راه مستقیمش همین بود که عرض کردم. بیایم بگیم آقا اصلا هویت جمع عرفی و تبرعی که بشکافی، میبینی که اون به یه جمع تبرعی مشکلش اینه که به یه استحسان شخصی یا دیگه نهایت به یه استظهار شخصی میرسه که عرف این اجازه رو نمیده. عرف مثلا فرض کنید، یعنی چی اجازه رو نمیده؟ مثلا فرض کنید توی فضای دادگاه طبیعی یکی بیاد دو تا حرف متناقض زده باشه، شاکی بیاد بگه آقا این آدم دو تا حرف متعارض زده، منو به یه مشکلاتی انداخته، اون بیاد بگه نه من دو طرف متعارض نزدم، من منظورم از اون حرف اول یه چیز دیگه بود، منظورم از حرف دوم فلان چیز دیگه بودش. اونجا دادگاه چی میگه؟ میگه آقا درسته شاید منظور تو واقعا این بوده، ولی باید اینو نوعم بپذیره بفهمه. شما نمیتونید دو تا حرف بزنی در واقع متعارض باشه، نوعم نتونه بین اینا جمع کنه، بعد از خودت بخوای بیا یه تفسیری بدی. میخوام بگم این واضحه برای دوستان. حالا مرحوم مظفر اینجا به بعد داره چی کار میکنه؟ پس این هم استدلال غیر مستقیم مرحوم مظفر رو خوندیم، هم استدلال مستقیم رو عرض کردم. از اینجا به بعد ایشون مرحوم مظفر میگه به بیان آخر، تو این دو سه صفحه ایشون میخواد همین توضیح اجمالی که عرض کردم و داره خیلی با شقوق بیان میکنه، خیلی بیش از حد داره میپردازه. حالا اینو میذاریم برای جلسه بعد، چون میخوام از دلش یه جنبندی کاربردی در بیارم. مرحوم مظفر این جنبندی خوب و تو جای نامناسب آورده، حالا ایشالله جلسه بعد باید اینو توضیح بدم که کل ادامهش تو همین فضاست. و السلام علیکم و رحمت الله.